خانم و شما همیتون بخیر، شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. تا 3 روز آینده رهبری مکمل عملیات‌های نظامی از قوای بین المللی با نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. از رایدهی در شمار شهر البته در انتخابات ایران و انفجارهای مرگبار در شهر کویته پاکستان هم گزارشهای داریم. لطفاً با ما باشین. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که امید مرزبان پیشکش میکنند.
تا 3 روز دیگر مسئولیت همه عملیات نظامی در افغانستان را نیروهای افغان به دوش میگیرند. 5 پلیس افغان در کاپیسا کشته شدند و در انتخابات ریاست جمهوری ایران حسن روحانی پیشگامتر از دیگران است. تفصیل خبرها. تا 3 روز دیگر مسئولیت همه عملیات نظامی را در افغانستان نیروهای افغان به دوش خواهند گرفت. وزیر دفاع افغانستان بسم الله محمدی امروز در مرکز تعلیمات نظامی کابل این سخن را گفت. محمدی خطاب به 3200 سرباز، ساتنمن و افسری که از این مرکز آموزشی تازه فارغ شدند همچنان گفت:
امروز مردم افغانستان افتخار از این را دارند که 3 روز بعد دیگر فرماندهی جنگ مسئولیت کامل دفاع و امنیت کشور به نیروهای امنیتی افغانستان در رأس اردوی افغانستان قرار داده می شود و قرار می گیرد.
تعداد سربازان و افسران آموزش دیده اردو و پلیس ملی افغانستان به 350,000 تن می رسد. این نیروها آماده می شوند تا پس از خروج سربازان ناتو از افغانستان در سال آینده مسئولیت های امنیتی سراسر کشورشان را به دوش بگیرند. در ادامه سپردن مسئولیت ها به نیروهای افغان، امروز 700 سرباز آلمانی در ولایت بغلان مسئولیت های امنیتی خود را به نیروهای امنیتی افغانستان سپردند. جنرال ویلمر یک افسر بلند رتبه آلمانی گفت کشورش پس از سال 2014 نیز افغان ها را تنها نخواهد گذاشت و در بازسازی افغانستان کمک خواهد کرد. مقام های محلی در ولایت پکتیکا می گویند 5 مامور پلیس افغان زمان کشته شدند که موتر حاملشان با یک ماین کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرد. در این رویداد در ولسوالی جانی خیل 7 تن دیگر زخمی شدند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا گفت حادثه زمان رخ داد که ماموران پلیس ملی و محلی راهی منطقه برای تمرینات نظامی بودند. مسئولیت این رویداد را طالبان به دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت هدف این حمله قمندان امنیه ولسوالی جانی خیل بود. اعضای شورای علمای دینی افغانستان پس از دیدار با رئیس جمهور حامد کرزی از او خواستند تا مانع تصویب قانون منع خشونت با زنان در شورای ملی شود. دفتر رئیس جمهور افغانستان نیز با نشر اعلامیه گفته است حامد کرزی هر آنچه را که خلاف اصول اسلامی است مردود می‌داند. اعضای شورای علما برخی از ماده های این قانون را خلاف اساسات دین اسلام دانسته و از ولسی جرگه نیز خواستند تا از تصویب آن خودداری کند. اما اعضای جامعه مدنی و گروه های مدافع از حقوق بشر این ادعای شورای علمای دینی را رد کرده می‌گویند قانون منع خشونت با زنان موازی با اصول اسلامی است. طرح قانون منع خشونت با زنان حدود یک ماه پیش در ولسی جرگه جنجال برانگیز شد. حالا این قانون برای بحث بیشتر به کمیسیون های ولسی جرگه راجع شده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در افغانستان بانک ادعای اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد را رد کرد که گفته بود قضیه کابل بانک با شفافیت حل و فصل نشده است. نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک امروز به رادیو آزادی گفت با کسانی که در قضیه کابل بانک جوابگوند موازی با معیارهای جهانی برخورد شده است. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته است قضیه کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان بود به دلیل مشکلات مالی عمده و افلاس نزدیک شد، اما حکومت افغانستان کنترل این بانک را در اختیار گرفت و از سقوط آن جلوگیری کرد. ادامه خبرها. نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان می‌دهد که ملای میانه‌رو حسن روحانی به سوی پیروزی در دور اول انتخابات به پیش می‌رود. تا حال بیش از نصف آرای انتخابات شمرده شده است. وزارت داخله ایران می‌گوید تا حال روحانی با کسب کمتر از 51% آرا در انتخابات دیروز پیشگامتر از دیگران است. شاروال تهران محمد باقر قالیباف با دست آوردن حدود 16% آرا در ردیف دوم جا دارد. مقامات تخمین می‌کنند که بیش از 70% از 50 میلیون واجد شرایط رای‌دهی در این انتخابات رأی دادند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. یک مقام ارشد دولتی پاکستان در نتیجه درگیری مسلحانه در یک شفاخانه شهر کویته کشته شده است. در این شفاخانه دکتران مشغول تداوی دخترانی بودند که در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک سرویس زخم برداشتند. گزارشگر رادیو مشعل از داخل شفاخانه بولان مدیکال کامپلکس گزارش می‌دهد که عبدالمنصور کاکر، معاون حکومت ملکی در شهر کویته، در نتیجه تیراندازی 10 فرد مسلح کشته شد. شورشان مسلح وارد این محوطه طبی شده و بالای نیروهای امنیتی نیز تیراندازی کرده اند. پیش از این 11 محصل که همه دختران بودند، هنگامی که می‌خواستند برای رفتن به خانه وارد موتر سرویس شوند، در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در همین سرویس کشته شدند. در این رویداد 19 تن دیگر زخم برداشتند. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان در این مورد گزارش خواهد داد. با وجود آن که صدر اعظم ترکیه گفت کار ساختمانی در گیزه پارک شهر استانبول را متوقف می‌سازد، مظاهرچیانی که این پارک را تسخیر کردند یک بار دیگر تاکید کردند که به تظاهراتشان پایان نمی‌دهند. مظاهرچیان با نشر اعلامیه امروز این پیشنهاد اردوغان را رد کرده و گفتند مظاهراتشان را بر ضد بی‌عدالتی موجود در کشورشان ادامه می‌دهند. یک مظاهرچی به نام ابرو در میدان تقسیم استانبول به خبرگزاری رویترز گفت: ما برای چندین روز اینجا هستیم، تقریبا 2 هفته، حتی تعداد روزها را شمرده نمیتوانم. باور نداریم که هیچ سند قابل قبول در نتیجه مذاکرات و دیدارهای ما با حکومت به دست آید. ما با نیرویی که داریم به مقاومت ادامه خواهیم داد. در انقره پایتخت ترکیه پلیس برای پراگنده ساختن مظاهرچیان از تانک‌های آب پاش استفاده کرد و کم از کم 6 تن در نتیجه برخوردها میان مظاهرچیان و مسلح و نیروهای خاص لیبیا در شهر بنغازی کشته شدند. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که شب گذشته گروهی افراد مسلح بالای دفاتر حکومتی از جمله ساختمان‌های اردو در شهر بنغازی حمله کردند. در پاسخ نیروهای خاص لیبیا بالای افراد مسلح یورش بردند.
باز هم خوش آمدین. 6:37 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. تا 3 روز آینده رهبری مکمل عملیات‌های نظامی از قوای بین المللی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد.
3 روز بعد دیگر مسئولیت کامل دفاع و امنیت کشور به نیروهای امنیتی افغانستان در رأس اردوی افغانستان قرار داده می شود.
شمار از رهبران پیشین جهادی به رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کردند تا استخبارات پاکستان را مسئول حملات در افغانستان بداند. شورای سراسری علمای افغانستان با برخی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان مخالفت کرده. بس امروز ولسی جرگه باز هم به نشرات رسانه ها اختصاص یافته بود.
اهانت به شخصیت های ملی افغانستان، اهانت به قوم مردم افغانستان، این در قانون اساسی مخالف هست.
دو انفجار در شهر کویته پاکستان بیش از 20 کشته بر جا گذاشت. شمارش آرای انتخابات ایران ادامه داشته و حسن روحانی باز هم در صدر قرار دارد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا 3 روز آینده رهبری مکمل عملیات‌های نظامی از قوای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد. جنرال بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان، امروز در محفل فراغت 3000 تن از افسران اردوی ملی از مرکز تعلیمی نظامی کابل گفت که برنامه انتقال رهبری امنیتی در یک مراسم خاص برگزار خواهد شد. مقام‌های امنیتی افغان گفتند که اکنون 90% عملیات‌های نظامی از سوی نیروهای امنیتی افغان در کشور رهبری می‌شود. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه نگرانی‌ها در ارتباط با کمبود تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی افغان همواره مطرح بوده، مقامات وزارت دفاع می‌گویند که به‌زودی مسئولیت کامل عملیات‌های نظامی را به دوش می‌گیرند. سر جنرال بسم الله محمدی، وزیر دفاع، به روز شنبه در مراسم فراغت بیش از 3000 افسر، ساتنمند و سرباز از مرکز تعلیمی نظامی کابل با اطمینان گفت اکنون نیروهای امنیتی افغان قادر به دفاع از کشورند.
3 روز بعد دیگر فرماندهی جنگ مسئولیت کامل دفاع و امنیت کشور به نیروهای امنیتی افغانستان در رأس اردوی افغانستان قرار داده می شود و قرار می گیرد. 3 روز بعد رسما در یک محفلی که نماینده های ملی و بین المللی زیر نظر رئیس جمهور ما خواهد بود و از کشورهای ناتو همگی در روز سعیم خواهد بودند و نماینده های مردم افغانستان در روز شریف خواهد بود، یک تا یک محفل به اردوی افغانستان تعلق می گیرند.
آقای محمدی گفت گرفتن مسئولیت رهبری عملیات‌های نظامی و دفاع از کشور توسط نیروهای افغان یکی از خواست‌های اساسی مردم افغانستان بوده و اکنون به این آرزو مردم نزدیک شده‌اند. با گفته مسئولان امنیتی افغان، روند سپردن مسئولیت رهبری عملیات‌های نظامی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان حدود 2 سال قبل همزمان با آغاز روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی آغاز گردید. مسئولان میگویند که اکنون این مسئولیت‌ها 90% از سوی نیروهای امنیتی افغان به پیش برده می‌شود. همزمان با اعلام گرفتن مسئولیت‌های کامل عملیات‌های نظامی، نگرانی‌ها از کمبود تجهیزات نظامی در بخش‌های مختلف مطرح می‌شود. اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید تعهدات جامعه جهانی برای رفع مشکلات در بخش قوت‌های هوایی در حال عملی شدن است.
خوشبختانه به ما وعده شده که 20 فروند تیارات کشفی و محاربوی به افغانستان داده می شود. در حدود 21 فروند تیارات کشفی و ترانسپورتی وارد کشور ما شده. 12 تیار دیگر وعده شده که وارد کشور می شود. 4 فروند تیار ترانسپورتی CC را آمریکا وعده کرده که در جریان همین سال وارد می شود. و در حال حاضر ما 26 فروند تیار ترانسپورتی C208 را در اختیار داریم و این به این معنی است که ما به ساختن قوای هوایی آغاز کرده ایم.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ابراز امیدواری میکند که با تکمیل این روند افغانستان تا ختم سال 2014 از لحاظ نیروهای هوایی نیز به پا ایستاده خواهد شد. و روز پنجشنبه هفته گذشته رئیس روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی نیز از کمک وسایل نظامی از قبیل توپ، طیاره و تجهیزات به نیروهای امنیتی افغان خبر داد. تلاش‌ها به هدف مجهز ساختن نیروهای امنیتی افغان در حال ادامه دارد که مقامات امنیتی افغان گفتند تا چند روز دیگر مرحله پنجم سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانی آغاز می‌گردد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از رهبران پیشین جهادی به رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کردند که پس از این مسئولیت حملات انتحاری در کشور را به جای طالبان به استخبارات پاکستان نسبت بدهد. یک مقام حکومت که خواست از وی نام بردن نشود، در صحبت با رادیو آزادی گفته که این پیشنهاد و چندین مسئله دیگر هفته گذشته با حامد کرزی در میان گذاشته شده. منبع همچنان گفته که این رهبران جهادی گفتند پس از این باید گفتگوهای صلح به جای طالبان با کشورهایی که از این گروه حمایت میکنند انجام شود. مصطفی اشارات و جزئیات از کابل.
در پی افزایش حملات گروهی و انتحاری در افغانستان، رهبران پیشین جهادی برای رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کردند تا پس از این تمام حملات که در کشور انجام می شود به گونه رسمی به استخبارات پاکستان نسبت بدهند. یک منبع معتبر در حکومت که نخواست نام از وی گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این پیشنهاد در جریان دیدار رهبران پیشین جهادی برای رئیس جمهور کرزی هفته گذشته مطرح شده است. به گفته من و این رهبران و حکومت افغانستان تایید کردند که تاکنون حملاتی که از سوی طالبان در افغانستان انجام شده بسیار پیچیده می باشد و راه‌اندازی آن به تنهایی از توان طالبان نمی باشد. از سوی دیگر این منبع حکومت می گوید که رهبران از رئیس جمهور کرزی خواستند تا بعد از این گفتگوهای صلح را به جای طالبان با کشورهایی که عامی این گروه است انجام بدهد. عبدالرب رسول سیاف، پیر سید احمد گیلانی، حضرت صبغت الله مجددی، محمد محقق، فضل هادی مسلمیان، حنیف اتمر و یک تعداد دیگر از رهبران جهاد از سوی ریاست جمهوری دعوت شده بودند. تاکنون معلوم نیست که رئیس جمهور کرزی به این پیشنهادات عمل میکند یا خیر. در این حال برخی از کارشناسان میگویند تا زمانی که حکومت افغانستان اسناد و شواهد کافی در ارتباط به دست داشتن پاکستان در حملات گروهی و انتحاری این کشور در اختیار نداشته باشد، لحاظ قانونی همچو ادعا درست نمیباشد. احمد سعیدی، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به باور من از نگاه حقوقی اگر ما ادعا میکنیم که این عمل مستقیما پاکستان کرده که بدون شک پاکستان کرده، آیسای کرده، ولی از نگاه حقوقی بین الدول اسناد و شواهدی را باید ما داشته باشیم که ارائه کنیم. در غیر از این بازگفت ما نادرست میه و از طرف دیگه بهتر از این است که ادعای را که ما میکنیم کوشش کنیم که جامعه جهانی که در افغانستان حضور داره در رأس امریکا این ادعای ما را باوری تایید قرار بدهد.
پیش از این حکومت افغانستان در بسیاری موارد استخبارات پاکستان را متهم به همکاری با مخالفین مسلح و ناامنی های این کشور کرده است. از سوی دیگر مقام های افغان گفتند که آقای کرزی تمام این مسائل را با مقام های آمریکایی شریک ساختند و از آنان پرسیده است که چرا آمریکا در مقابل کارکردهای پاکستان خاموشی اختیار کرده است. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری، هرچند در مورد پیشنهادات رهبران پیشین جهادی تبصره نکرد، اما در ارتباط با پاکستان گفت:
به دلیل از اینکه سازمان استخباراتی پاکستان و نظامیان پاکستان روزمره توسط اجیرانشان توسط طالبا درخواست ما حملات تروریستی انجام میتن و ده ها افغان ما را هماتن بیگناه ما را به شمول اطفال زنان به شهادت میرسن و این در حال است که جامعه جهانی در اصل ایالات متحده امریکا در مقابل چنین مداخلات روشن پاکستان خاموشی کرد.
آقای فیضی هشدار میدهد که اگر حملات و ناامنی ها در افغانستان ادامه یابد، حکومت افغانستان قرارداد امنیتی را با امریکا امضا نخواهد کرد. پیشنهاد برای نسبت دادن تمام مسئولیت های عملات انتخاری به پاکستان در حال مطرح می شود که قرار است در روزهای آینده صدر اعظم جدید آن کشور به افغانستان سفر نماید. هدف از سفر نواز شریف گفتگو با مقام های افغان و ایسف برای بهبود روابط دو کشور خوانده شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شورای سراسری علمای افغانستان میگوید با ارائه یک مصوبه بر رئیس جمهور کرزی با برخی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان مخالفت کرده است. یک عضو این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای کرزی نیز به روز جمعه در دیدار با اعضای شورای علما گفته است با هر آنچه که در مغایرت با شریعت اسلامی باشد مخالف است. در این حال شماره از وکلای زن در ولسی جرگه افغانستان شورای سراسری علما را به موقف گیری دوگانه متهم میسازند. سید فتح محمد بهاء از کابل گزارش میدهد.
شورای سراسری علمای افغانستان برخی از ماده های طرح قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف دین اسلام دانسته و از ولسی جرگه می خواهد تا این قانون را تصویب نکند. مولوی شهزاده شاهد یک عضو این شورا به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای شورای سراسری علمای افغانستان در این زمینه به روز جمعه با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار و گفتگو نمودند. با گفته او یک مصوبه چهار ماده‌ای را نیز به آقای کرزی پیشکش نمودند که در آن از اعضای ولسی جرگه خواسته شده تا طرح فعلی قانون منع خشونت علیه زنان را به تصویب نرسانند. آقای شاهد میگوید که به شمول مسئله خانه‌های امن و محکوم نمودن مردان به حبس تنفیزی در صورت اعمال خشونت های خانوادگی در برابر زنان برخی از موارد در طرح این قانون نیاز به اصلاحات دارد.
شورای علمای کرام می گوید که در طرح این قانون برخی موارد وجود دارند که در مخالفت صریح با نصوص قرآن است. نیاز است که ولسی جرگه این موارد را به دقت بررسی کرده و هرگز هیچ مورد خلاف شریعت را تصویب نکند. در این قانون برخی از موارد مانند تعدد زوجات یا خانه های امن و فرار از منزل وجود دارد.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 هجری شمسی در حالی که ولسی جرگه در تعطیلات بود تا یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح گردید و تا حالا از این قانون در موارد جزایی کار گرفته می شود. با گفته مولوی شاهد رئیس جمهور کرزی نیز در دیدار با آنان تاکید نموده است که ولسی جرگه موارد خلاف دین اسلام را نباید تصویب کند. طرح این قانون حدود یک ماه پیش در ولسی جرگه افغانستان به بحث گرفته شد اما به دلیل مخالفت شماره از وکلا از تصویب باز ماند. در این حال زوفنون صافی نماینده مردم لغمان در ولسی جرگه به این باور است که حذف موارد اختلافی از طرح قانون منع خشونت علیه زنان ممکن سبب افزایش خشونت علیه زنان در کشور گردد. خانم صافی تاکید دارد که طرح این قانون در مغایرت با شریعت اسلام نیست.
این قانون خلاف اسلام نیست. در کدام مورد در اسلام آمده است که کسی زن را می تواند لاتوکوب کند؟ لاتوکوب و خشونت در دین ما جا ندارد و در کجا گفته شده که اگر به یک زن در خانه امن پناه داده شود ناروا است؟ آنان می خواهند با این نام ها حقوق زنان را سلب کنند.
تعداد از فعالان جامعه مدنی باورمندند که با حذف موارد اختلافی از طرح قانون منع خشونت علیه زنان دستاوردهای چند ساله زنان در افغانستان از بین خواهند رفت. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه میگوید که در حال حاضر با عالمان دین و اعضای ولسی جرگه گفتگو و مشوره میکند تا قناعت آنان در خصوص تصویب این قانون فراهم گردد.
ولسی جرگه افغانستان به وزیر اطلاعات و فرهنگ یک ماه مهلت داده تا جلو فعالیت رسانه هایی را بگیرد که به گفته مجلس نشراتشان اهانت آمیز هستند. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ امروز جهت ارائه پاسخ به پرسش های اعضای ولسی جرگه به نشست عمومی مجلس فراخوانده شده بود. شماره از وکلا ادعا کردند که نشرات اهانت آمیز برخی رسانه ها در کشور افکار و روان مردم را به بیراهه می کشاند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه پس از آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ یک ماه ضرب الاجل تعیین کرد که از این جرگه نشرات برخی رسانه ها را توهین‌آمیز و در مغایرت به اسلام خواندند. از این جرگه ادعا دارند که بحث تخلف در رسانه ها تنها به اهانت اشخاص خلاصه نمی شود، بلکه یکی از عوامل تجدید جنگ در کشور نیز شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از بحث های طولانی از این جرگه تصمیم نهایی را چنین اعلام کرد.
اهانت به شخصیت های ملی افغانستان، اهانت به قوم مردم افغانستان، این در قانون اساسی مخالف هست. به این اساس جناب وزیر صاحب جدا از شما خواهش میکنیم که در جلوگیری همچون تخلفات واجب باشین و خوب است یک مناسب خوب اقدام عملی بکنن.
ولسی جرگه به روز شنبه سید مقدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ را جهت پاسخگویی به نشست عمومی جرگه فراخوانده بود. وزیر اطلاعات و فرهنگ مورد سوالات تند از این جرگه در خصوص نشرات برخی رسانه ها قرار گرفت. آنان از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواستند که بر رسانه هایی که خلاف قانون رسانه ها نشرات می کنند رسیدگی نماید. صادقی زاده نیلی و خلیل الله شهیدزاده دو تن از این وکلا.
این مطبوعاتی که امروزی به این شکل روش کرد اهانت به اشخاص بگذارد، اهانت به دین و باورهاست. آیا رقصاندن زنهای نیمه اوریان در رسانه های تصویری ما اهانت به اسلام هست یا نیست؟
یکی از تشدید کردن جنگ های افغانستان تلویزیون هاست. اگر طالبان تاری تربه میکنن برنامه های بعضی از تلویزیون ها را نشان میدن که آیا جهاد بر علیه چنین برنامه های روا هست یا نه؟
سید مقدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ انتقادات برخی از اعضای ولسی جرگه را تایید کرد. اما آقای رهین می گوید زمانی که یک رسانه متخلف از سوی این کمیسیون شناسایی و به سرانوالی معرفی می شود، برخی رسانه ها برزده وی تبلیغ می کنند. آقای رهین بر ولسی جرگه تعهد سپرد که با وجود همه مشکلات به خاطر حفظ اخلاقیات در کشور در ارتباط به نشرات برخی از رسانه ها اقدام می کند.
وعده میتونم که در چارچوب اعتدال با احترام کامل به آزادی بیان به خاطر اخلاقیات نسل نو ما، به خاطر رعایت دین، رعایت فرهنگ ملی هر اقدامی که هستم شما بکنم، اما شما هم از ما حمایت بکنید.
توهین به افراد، هتک و حرمت، افترا و تبلیغ بر ضد یک فرد و یا گروه از مواردی هستند که به گفته اعضای ولسی جرگه بخش از برنامه‌های رسانه‌ها به خصوص تلویزیون‌ها را تشکیل می‌دهند. اعضای ولسی جرگه می‌گویند در صورتی که وزیر اطلاعات و فرهنگ به این موضوع توجه لازم نکند، بار دیگر به این جرگه فرا خوانده خواهد شد. پیش از این شورای علمای افغانستان با نشرات برخی از رسانه‌های خصوصی در کشور مخالفت کرده و از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته بود تا مانع نشرات این رسانه‌ها گردد. در آن زمان تقاضای شورای علما خشم شمار از فعالان جامعه مدنی و مالکان رسانه‌ها را برانگیخت. آنان این اظهارات شورای علما را وضع محدودیت بر رسانه‌ها در کشور خوانده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شهر کویته امروز در جریان یک ساعت شاهد دو رویداد خونین تروریستی بود که در نتیجه نزدیک به 20 تن کشته شدند. انفجار نخست در بس عامل دختران پانزده طب شهر کویته رخ داد. پس از انتقال زخمی های این رویداد به شفاخانه، انفجار دیگر در بخش عاجل امین شفاخانه رخ داد. در رویداد دومی معاون پلیس شهر کویته پاکستان کشته شد. فرشته ندا از پشاور گزارش می دهد.
شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان شاهد عملات تروریستی گردید. دو رویداد جداگانه‌ای که به روز شنبه شهر کویته را هدف قرار داد، تلفات انگفت جانی از خود به جا ماند. مقام‌های امنیتی شهر کویته میگویند نخست انفجار خونین در بس عامل دختران 15 طب این شهر رخ داد که در آن 12 محصل دختر کشته و 22 تن دیگر آنها مجروح گردیدند. این انفجار در داخل بس عامل دختران 15 طب بولان در حال رخ داد که سلین بعد از ختم درس به سوی منازلشان روان بودند. پلیس شهر کویته بر اساس تحقیقات ابتدایی میگوید که مواد انفجاری از قبل در داخل بس جاسازی شده و توسط ریموت کنترل از فاصله دور منفجر گردیده است. در نتیجه این رویداد 12 محصل دختر کشته و 22 تن دیگر آنها مجروح شدند. انفجار دوم یک ساعت بعد از انفجار در بس عامل مسلین رخ داده است. این انفجار در بخش عاجل شفاخانه بولان پس از انتقال مسلین مجروح شده وقوع پیوست. پلیس کوئتا می افزاید که انفجار دوم در بخش عاجل شفاخانه بلند در حال رخ داد که رئیس پلیس و معاون کمیسار پلیس شهر کوئتا برای بازدید با مسئولین مجروح شده در شفاخانه حضور داشتند. در نتیجه انفجار دومی عبدالمنصور خان کاکر معاون پلیس شهر کوئتا کشته و خود رئیس پلیس شدیداً مجروح گردیده است. بعد از وقوع رویداد دومی، پرسنل شفاخانه، خانواده‌های قربانیان و مجروح شدگان با سایر افراد حاضر در شفاخانه محصور گردیده و شفاخانه بولان به میدان درگیری مبدل گردید. دکتر بابر، یکی از دکتران شفاخانه بولان که خود شاهد عینی این رویداد است، چشم دیدش را چنین میگوید: مسئولین مجروح شده را به شفاخانه آورده و زمانی که آنها در بخش عاجل شفاخانه تحت تداوی قرار داشتند، چند فرد مسلح داخل شفاخانه شده و تیراندازی را آغاز کردند. یکی آنها که انتحاری بود، خود را در نزدیکی محل که رئیس پلیس موجود بود منفجر ساخت. این رویداد باعث شد تا هرج و مرج در داخل شفاخانه برپا گردد و چندین تن در اثر این هرج و مرج مجروح هم شدند. ما خود را به جای محفوظ در شفاخانه پنهان کردیم. تا هنوز در مورد تعداد دقیق کشته شدگان و مجروحین رویداد دوم رسما چیزی گفته نشده است، ولی رسانه‌های آزاد پاکستانی میگویند در رویداد دومی به شمول معاون پلیس شهر کوئتا 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی برداشتند. تا هنوز مسئولیت این دو رویداد را کدام گروه به خودش نگرفته است. از این قبل ناوقت دیشب مردان مسلح ناشناس اقامتگاه محمد علی جناح بانی پاکستان را در منطقه کوهستانی زیارت ایالت بلوچستان با انفجار نابود ساختند که به شمول اقامتگاه مذکور تمام آثار تاریخی وابسته به محمد علی جناح در آن آتش گرفته از بین رفت. مسئولیت این رویداد را گروه آزادی خواهان بلوچ به خود گرفته بودند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:56 دقیقه به وقت کابل و تهران است، جایی که در ایران شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. وزیر داخلی ایران ابراز امیدواری کرده که نتایج انتخابات روز جمعه تا ناوقت امروز اعلان شود. در نتیجه برنده انتخابات هم به مردم معرفی خواهد شد. همین حاله علی رضا کرمانی از بخش رادیو فردا در رادیو آزادی را در استودیو با خود داریم، اما تا دقایق بعد با آقای کرمانی صحبت ها را ادامه میدیم. نخست اظهارات شماره از ایرانی ها را در مورد احسن روحانی بشنویم که بر رادیو فردا چنین گفتند:
میخواستم بگم اگر انتخابات به دور دوم هم کشیده بشه، ما بازم به آقای روحانی رای میدیم.
من نمیدونم این ملت ایران از یک آخوند همین آقای روحانی چه انتظاری دارن. کجای دنیا به غیر از واتیکان یک مرد دینی حکومت میکنه؟
محمد احسان خودتون از دست آقای روحانی رای میاره. مطمئن باشیم ما هممون الان خیلی خوشحالیم و شنبه که امروزه جشن میگیریم.
خب آقای کرمانی، آیا واقعا جشن حامیان آقای روحانی امروز برگزار خواهد شد؟
به احتمال بسیار زیاد ستاد آقای روحانی در همین ساعت گذشته چند اطلاعیه پی در پی منتشر کرد و از هوادارانش خواست که صبر کنن تا نتایج اعلام بشه و نظم را رعایت بکنن و گفت که از طرف ستاد هم چیزی اعلام نشده برای مراسم یا جشنی، ولی به طور طبیعی وقتی که نتایج شمارش آرا تمام بشه، اگر آقای روحانی برنده نتایج باشه، حتما در خیابان‌ها جشن خواهند گرفت.
بله، اختلاف‌ها در حال حاضر در کدام حد است؟ هنوز هم آقای روحانی 50% جمع
بیشتر از 50% آرا رو داره، نزدیک به 51% آرا، و با نفر دوم نزدیک به 10 میلیون رای اختلاف داره. ولی تا دقایق دیگر وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران وعده داده که نتایج تازه‌ای رو اعلام کنه که به نتایج نهایی بسیار نزدیک خواهد بود.
ولی در حدود 27.5 میلیون رای هم تا حالا فکر میکنم شمرده شدن. بله،
شمرده شده، بیشتر از این شمرده شده. تا دقایق دیگر شاید رایای خیلی خیلی بیشتری اعلام بشه.
بله، خب آقای کرمانی، به عنوان پرسش آخری که ایرانی ها چی امید از رئیس جمهور آینده دارن و آقای روحانی خودش شخصا با سایر آخوندها چی فرق دارن؟
آقای روحانی آدم معتدل و میانه روی هست، آدم افراطی نیست، نه در هیچ کدوم، نه در طرف مخالفت افراطی است، نه در طرف موافقت. در جامعه جهانی هم به عنوان یک آدم میانه روی شناخته شده هست، چون سالها مذاکره کننده اتمی ایران بوده. توقع ایرانی ها هم همین است که یه کمی روابط با دنیا بهتر بشه و اقتصاد داخل ایران بهتر بشه.
با تشکر فراوان از شما همکار ما علیرضا کرمانی را از رادیو فردا در رادیو آزادی با خود داشته و تازه ترین ها را در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران و شمارش آرا شنیدین. بیشتر در این مورد را در برنامه های فردا از رادیو آزادی خواهید شنید و با گرفتن تازه ترین خبر همه را فردا با شما شریک خواهیم ساخت که کی در انتخابات ریاست جمهوری ایران به پیروزی رسیده. حالا ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. نشرات رادیو آزادی در این لحظات به پایان میرسد. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. شبتان خوش. خدا نگهدار.